لرنودیو تقدیم میکند. بانکداری شناختی میگه بانک در واقع یه سیستمه که علاوه بر این که قدرت حسگری، استدلال، یادگیری و اقدام داره، از یه سطح بالاتری از شناخت و درک هم برخورداره و بیشتر به انسان و ساختار تفکرش نزدیک میشه. همون افق نهایی یا مدینه فاضله که هر سیستمی که به سمت هوشمندی حرکت میکنه واسه خودش متصوره. نزدیک شدن به قدرت ادراک انسان. سلام، من شکیبا بهری با اپیزود اول از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم. فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود اول هم اینه: هوش مصنوعی در صنعت بانکداری مقدمه یک تحول بزرگ. برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید، اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه؟ بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی شونه های بانکداری دیجیتال سواره. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که به زودی توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال صوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایرانکیش تهیه شده، توسط اعضای تیم علمی لرنودیو تألیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن، شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یه موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تهیه کننده لرنودیو. پخش کننده عصر پرداخت. مدیر اجرایی عبدالله افتاده. دبیر اجرایی هومن رضوی. تدوینگر و گوینده شکیبا بهری. حامی این برنامه پات لایف، اولین نرم افزار موبایلی با رویکرد پلتفرم اکوسیستمیه. پات لایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر اپ هایی که میشناسید تفاوت داره. این نرم افزار فراتر از یه اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر اپ های رایج کشوره و اصولا اومده بر پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق، انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پات لایف تو تمام رویکردهاش حامی، جامع و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پات لایف لمس کنید. اپیزود اول، هوش مصنوعی در صنعت بانکداری مقدمه یک تحول بزرگ. نویسنده این اپیزود هومن رضوی. سال 2015 مؤسسه ارزش کسب و کار یا Institute for Business Value وابسته به IBM توی یه مقاله از توسعه یه مفهوم جدید خبر داد به نام کاگنیتیو بانکینگ یا بانکداری شناختی که نه تنها تو اون زمان بلکه هنوز هم تازه و ناشناخته است. اگه بخوایم ارتباط بین هوش مصنوعی و بانکداری رو ریشه یابی کنیم، باید یکم به عقب برگردیم. تو دو دهه گذشته دو تا اتفاق مهم افتاد. فناوری هوش مصنوعی هم برای اولین بار مطرح شد و هم خیلی پرشتاب شروع به رشد کرد. از یه طرف هم کسب و کارها یکی پس از دیگری دیجیتال شدن. این دوتا اتفاق رو که بذاریم کنار اهمیت خدمات بانکداری و پرداخت که خب زیرساخت اصلی برای توسعه اقتصادی به حساب میاد، باعث شد که پیوند عمیقی بین فناوری هوش مصنوعی و بانکداری به وجود بیاد و هر روز هم محکم‌تر بشه. اصولاً هوش مصنوعی تو هر صنعتی که وارد شده تونسته تحولات بزرگی ایجاد کنه و خب تو صنعت بانکداری هم همونطوری که قابل پیش بینی بود همین روند رو طی یک دهه اخیر طی کرد. مخصوصاً بعد از بحران مالی سال 2008، خب تو اون زمان هم دیدیم که تو فضایی که رگولاتورها نرخ بهره رو به شدت کنترل می‌کردن و بانک‌های مرکزی هم نظارتشون رو بانک‌ها رو شدیدتر از قبل کرده بودن، بانک‌ها بسیار پرچالش‌تر از گذشته داشتن با هم رقابت می‌کردن. حالا از اون طرف هم تحولات فناوری داره به سمتی میره که تجربه مشتریان بیش از گذشته در اختیار تازه واردان بازاره، یعنی کمپانی های فناوری. تو همچین شرایطی بانک ها چاره ای ندارن جز این که در گنجینه هاشون رو باز کنن و ازش استفاده کنن. گنجینه ارزشمندی که این روزا همه ارزشش رو میدونن و به دنبالشن، داده یا همون دیتا. اینجاست که نقش علوم شناختی و هوش مصنوعی خودشو نشون میده. چون فقط علوم شناختی و هوش مصنوعی هستن که میتونن به کمک بانک ها بیان و این گنجینه داده رو برای بانک ها تبدیل کنن به ارزش و ثروت. خب بریم سراغ این که اولین بار بانک شناختی کی و توسط چه کسی معرفی شد. تو همون سال 2015 چند تا از مدیران رده میانی و ارشد IBM که تو مناطق مختلف جهان فعال بودن یه مقاله منتشر کردن که توش این مفهوم رو، یعنی بانک شناختی رو، معرفی کردن. کیا بودن؟ جیم بریل، نیکولاس دروری، آلان هارپر و لیخیت ویگل. کار دیگه‌ای که کردن این بود که تو همون مقاله و البته مقاله‌های بعدیش اومدن مشخصات بانکداری شناختی رو هم عرضه کردن. بعد از اون سال‌ها درباره این موضوع صحبت شده و به نظر میرسه که مدیران بانکی هم ازش مطلع باشن، اما اینکه چقدر اطلاع دارن رو بعدها تو سال 2020 طی یه تحقیق متوجه شدیم. همین سال گذشته مؤسسه PwC اومد یه مصاحبه ای انجام داد با مدیران عامل بانک ها و مؤسسات مالی. چیزی که این مصاحبه رو جالب میکنه اینه که نتیجهش خیلی با تصوری که داریم جور در نمیاد. کمتر از نصف مدیران، یعنی فقط 44% بودن که براشون روشن بود این موضوع که هوش مصنوعی و روبوتیک تا چه حد میتونه تو بهبود تجربه مشتریانشون کمک کنه. تازه شاید واضح ترین کاربرد هوش مصنوعی و روبوتیک تو کانال ها و بهبود تجربه مشتریه. این فناوری ها کاربردهای دیگه هم داره که میتونه تمام اجزای مدل کسب و کار بانک رو متأثر و بهتر بگیم متحول کنه. پس نباید فکر کنیم چون دو دهه از عمر این مفاهیم میگذره دیگه همه دست کم مدیران بانکی بهش مسلط هستن و بقیه رده ها هم باید دیگه حداقل ها رو بدونن. یه نگاه به اون آمار 44% و یه نیم نگاهی هم به اوضاع بانکداری به خوبی نشون میده که ما نیاز داریم به مسئله بانکداری شناختی به عنوان یک پارادایم جدید از زوایای مختلف و با یه نگاه 360 درجه بپردازیم و مختصاتش رو مشخص کنیم. به همین دلیل هم بود که این سری پادکست ها تولید شد تا این نیاز رو بتونیم تا حدی رفع کنیم. البته بجز مطالب آموزشی مشخصی که این اپیزودها دارن، مخاطبان سریال صوتی بانکداری شناختی هم یه سری سوالاتی رو مطرح کردن که ما سعی میکنیم به اونا هم بپردازیم و تو اپیزودهای بعدی روی پاسخهای اونها هم تمرکز کنیم. خب برگردیم سراغ مقاله. بعد از بررسی وضعیت موجود، نویسنده این مقاله میره سراغ نگاه کلی به بانکداری شناختی. موضوع رو هم با طرح چند تا سوال آغاز میکنه و میگه اول از همه باید با این سوال کلی شروع کنیم که اصولا بانکداری شناختی چیه؟ مرزش با بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال دقیقاً کجاست؟ و باید مشخص کنیم که ما در حال حاضر کجای کاریم و بانکداری ما چه فاصله‌ای با بانکداری شناختی داره؟ و سوال مهمتر این که آقا ما اصلا بانکداری شناختی رو فهمیدیم و ازش استفاده هم کردیم. حالا بانکداری شناختی و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و علوم شناختی تو بانکداری چه تغییراتی تو مدل کسب و کار بانک‌ها ایجاد می‌کنه که احتمالاً بانک‌ها دیگه نه به اختیار خودشون بلکه به ناچار باید به سمتش حرکت کنن. سوال دیگه اینه که این تحرکات از سال 2015 تا حالا تا چه حد پیش رفته و کدوم بانک‌ها تو دنیا سکانشون رو به این سمت چرخوندن؟ اینا سوالاتیه که توی سریال بانکداری شناختی با جزئیات بسیاری بهش پرداختیم. اینجای مقاله نویسنده از پیچیدگی‌های بانکداری میگه. خب بانکداری به ذات خودش کسب و کار نسبتاً پیچیده‌ایه و نقش بانک تو اقتصاد اهمیت و حساسیت ویژه‌ای داره. به دلیل همین اهمیت و حساسیت نقش بانک‌ها تو اقتصاد، همه جای دنیا رگولاتوری سنگینی روی کسب و کارش حاکمه که گاهی همین رگولاتوری‌های سنگین پیچیدگی کار بانک رو بیشتر هم می‌کنه. همینجا این نکته مشخص میشه که بانک‌ها یه سری کسب و کار فرایند محور و خدماتی رو اجرا میکنن که فرایندشون هم بیشتر از سمت رگولاتوری استخراج میشه تا اینکه بر مبنای نیازهای بازار باشه. به همین دلیله که بانک‌های سنتی ساختارهای پیچیده، مفصل، لخت و شعبه محور دارن و همین مسئله هم روی کارآمدی و بهره‌وریشون تأثیر گذاشته. همه این مسائل به کنار، حالا در نظر داشته باشید که یه سری بازیگر جدیدم تو اکوسیستم‌های مالی ظاهر شدن که تو 5 سال اخیر رشد بسیار خیره کننده ای هم داشتن. فینتک‌ها، استارتاپ‌های حوزه مالی. نویسنده مقاله قبل از اینکه هر چیزی راجع به فینتک‌ها بگه، میاد یه تصویری از پتانسیل‌های رشدشون رو مرور می‌کنه. چیزایی هم که مطرح میکنه حرف کمپانی SDK Finance که تأمین کننده زیرساختای کور بانکینگ تو اروپا است و مدیر فناوری این شرکت پاولو سیدلوف تو گزارشی که سال 2020 منتشر کرد با استناد به گزارشات BCG، مکنزی و دیلویت یه تصویری از پتانسیل موجود برای رشد استارتاپ های حوزه مالی یا همون فینتک ها با این آمارها و حقایق ترسیم کرد. چه آمارهایی؟ سرمایه گذاری سالانه 50 میلیارد دلاری تو فینتک ها، انجام 2/3 کل تراکنش های مالی به صورت آنلاین، خلق و شکلگیری بیش از 500 فینتک جدید در سال، 2 میلیارد نفر مشتری بالقوه که تو کشورهای آنبنکت زندگی می کنن و به موبایل دسترسی دارن، 20 میلیارد شیء هوشمند مجهز به اینترنت اشیا که بالقوه مشتریان آینده بانک ها هستند. این آمارهای خیره کننده نشون میده که چه پتانسیل بالایی برای رشد استارتاپ های فینتک وجود داره. حالا این پتانسیل رو در نظر داشته باشید، بذاریدش کنار ناکارآمدی، کندی و عدم بهره وری تو سازمان بانک های سنتی. این دوتا کنار هم چه تصویری از آینده صنعت بانکداری ایجاد میکنن؟ تو خود همین گزارش یه اشارهی به این تصویر شده. گزارش میگه که تو آینده نزدیک یادگیری ماشین و هوش مصنوعی به راحتی 40% از نقشا و مشاغل بانکی رو نابود میکنن. و از طرف دیگه رشد و دیجیتالی شدن حداقل 30% سود عملیاتی بانک ها رو افزایش میده. خب جمع این موارد داره یه نکته خیلی مهم رو به ما گوشزد میکنه و اون اینه که یه تحول بزرگ تو کسب و کار بانکداری داره صورت میگیره. خب بریم سراغ خود هوش مصنوعی. نویسنده مقاله تو این بخش هم تاریخچه پیدایش هوش مصنوعی رو آورده، هم از رشدش گفته و هم سیستم هوشمند رو معرفی کرده. اولین بار هوش مصنوعی با همین عنوان کجا مطرح شد؟ اواسط قرن 20 بود که برای اولین بار با تلاش‌های آلن تورینگ و کلود شانون این عنوان تو کنفرانس کالج دارتموث شکل گرفت. البته که دانشمندانی مثل ماروین مینسکی و جان مک‌کارتی هم تو این موضوع نقش اصلی رو داشتن. این علم در مقایسه با سایر علوم جدید و نوپا محسوب میشه و در واقع میشه اونو زیر مجموعه علوم کامپیوتر دونست. البته خب دانشمندان حوزه فلسفه، علوم شناختی، عصب شناسی و پزشکی مغز و اعصاب هم تو توسعهش دخالت دارن. در مورد رشد هوش مصنوعی هم که خب بر همگان واضح و مبرهنه که تو دو دهه اخیر همونطور که فناوری‌های دیجیتال رشد کردن و توان پردازشی پردازشگرها افزایش پیدا کرد و حجم حافظه‌های کامپیوتری کم شد، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم به سرعت رشد پیدا کردن و تو بعضی حوزه‌ها حتی فراگیر و تجاری هم شدن. خب دم دستی ترین و ساده ترین مثالش همین دستگاه‌های خودپردازه که تا چشم هم زدیم نزدیک نیم قرنه که تو صنعت بانکداری داره ازشون استفاده میشه و در واقع یه سری ربات الکترومکانیکی هستن. خودپردازها کانال‌های جدید ارتباط با مشتری‌ان که همه شاهد بودیم که چه حجم عظیمی از عملیات پرتکرار بانکی رو از شعب بانک‌ها خارج کردن. برد کینگ یه آینده پژوه سرشناسه که نظریه نسل‌های بانکداری رو مطرح کرده و معتقده که در بانک 3 کانال‌های بانکی به کلی از فیزیک و جغرافیا مستقل شدن و دیگه دارن بر بستر دیجیتال شکل می‌گیرن. تو همین دوره است که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مثل ربات‌های هوشمند سایبری یا سیستم‌های توصیه‌گر تو بانک‌ها توسعه پیدا می‌کنن تا بتونن تجربه مشتریان رو بهبود ببخشن. قبل از هر چیز باید بدونیم که سیستم هوشمند چه جور سیستمیه و چه تعریفی داره. یکی از تعاریف کلاسیکی که تو متون علمی برای سیستم هوشمند وجود داره استفاده از تست تورینگه. به این شکل که تو این تست یه داور انسانی شروع میکنه به مصاحبه و پرسش و پاسخ با سیستم. کدوم سیستم هوشمنده؟ سیستمی که بتونه به بیش از نیمی از سوالات پاسخ درست بده. اونم به طوری که داور نتونه تشخیص بده که الان داره با سیستم مصاحبه میکنه یا با یه انسان. در این صورته که نتیجه تست مثبته و اون سیستم یه سیستم هوشمنده. یه سیستم هوشمند از چه اجزایی تشکیل شده؟ پاسخ این سوال رو هم فدراسیون بانکداری اروپا مشخص کرده. این فدراسیون تو سال 2019 اومد یه مقاله با عنوان هوش مصنوعی در صنعت بانکداری منتشر کرد که تو همون بخشای ابتداییش اجزای یه سیستم هوشمند رو ترسیم کرده. این مقاله و یه سری مقاله مرجع دیگه همگی اجزای یه سیستم هوشمند رو تو 4 بخش از هم تفکیک کردن. خب خیلی جالبه که این تقسیم بندی با چیزی که تو فیزیولوژی بدن انسان هست هم تطابق داره. این 4 بخش چیا هستن؟ حس کردن یا سنس، استدلال یا ریزن، یادگیری یا لرن و اقدام یا اکشن. یه بررسی هم بکنیم ببینیم که هر بخش چطور کار میکنه. خب گفتیم که تو سیستم‌های هوشمند یه قسمت‌هایی وجود داره که به حسگری یا سنسینگ مربوطه. درست مثل حواس پنجگانه انسان. تو این بخش از یه سیستم هوشمند داده‌ها از محیط وارد سیستم میشن. یه سری فناوری و الگوریتم تو این بخش وجود داره مثل بینایی ماشین یا کامپیوتر ویژن، پردازش زبان‌های طبیعی، پردازش تصویر، اینترنت اشیا و بیومتریک ها. تو بخش استدلال، بر اساس داده‌های ورودی و با استفاده از منطق و یه سری قواعد از پیش تعریف شده، نتیجه‌گیری‌های منطقی شکل می‌گیره. البته استدلال خودش انواعی داره که جلوتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. تکنیک‌ها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین هم میاد تو بخش یادگیری که میشه به 2 دسته کلی یادگیری با ناظر و بدون ناظر تقسیمش کرد. یکی از تکنیک‌های بسیار قوی برای یادگیری تو دنیای هوش مصنوعی الگوریتم‌های یادگیری تقویتی یعنی یادگیری مبتنی بر پاداش و جریمه است. معروف‌ترین روش‌های یادگیری ماشین هم تکنیک‌های رگرسیون، خوشه‌بندی، بازشناسی الگو، شبکه‌های عصبی و نظایر اون هستند. البته تو چند سال اخیر روش یادگیری عمیق هم بسیار مطرح و پرطرفدار شده. یادگیری عمیق با الگوبرداری از مدل نیرون‌های مغز و ایجاد شبکه‌های عصبی گسترده برای استخراج ویژگی‌های داده و یادگیری از اونها ابداع شده. پس شد حسگری و استدلال و یادگیری و نهایتاً تو بخش چهارم از سیستم‌های هوشمند بخشی هست که سیستم نتایج حاصل از استنتاج و یادگیری خودش رو به محیط برمیگردونه و در واقع با محیطش یا مخاطبش وارد تعامل میشه. تکنیک‌های روبوتیک و فناوری‌های مرتبط با اون مثل پاسخ دادن، حرف زدن یا حرکت کردن همگی تو این بخش قرار می‌گیرن. برت کینگ تو فصل هفتم کتاب بانک چهارش سعی میکنه در مورد استفاده از هوش مصنوعی تو بانکداری هم توضیح بده، اینکه بانک ها با مدلی که بهش اشاره کردیم چطور باید شبکه های حسگری خودشون رو که همون کانال های ارتباط و تعامل با مشتری هستن تقویت کنن تا بتونن حد اکثر داده رو از مشتری جمع آوری کنن و ذخیره کنن. بعد توضیح میده که چطور الگوریتم‌های هوشمند میتونن به بانک‌ها کمک کنن که الگوهای رفتاری مشتریان رو یاد بگیرن. همون بحث یادگیری و بر مبنای اون استدلال کنن و تصمیم گیری هاشون رو انجام بدن. تصمیم هم که میگیم منظورمون تصمیم گیری بر مبنای استدلال درست و یادگیری دقیقه. این رو هم مشخص میکنه که این تکنیک های روبوتیک از چه راهی به بانک ها کمک میکنن که تعامل دو طرفه با مشتریان برقرار کنن. حالا یه سوالی که ممکنه به ذهن برسه اینه که تفاوت این شیوه بانکداری با بقیه شیوه ها چیه؟ مثلا برای مخاطبین سریال صوتی بانکداری شناختی که با این مفاهیم آشنا هستن، این سوال به وجود میاد که خب مرز بین بانکداری دیجیتال و بانکداری شناختی کجاست؟ یا اصلا بانکداری شناختی با بانکداری هوشمند یا بانکداری دیجیتال تفاوتی داره یا نه؟ جواب مثبته. بله، اینا با هم یکی نیستن. ساده بخوام بگم همونطور که هوش یه بخشی یا زیر مجموعه ای از شناخته، بانکداری هوشمند یا دیجیتال هم بخشی از بانکداری شناختیه. بیاید یه لحظه برگردیم به تست تورینگ. می‌خوایم به جای اینکه فعلا در مورد سیستم هوشمند و سیستم شناختی صحبت کنیم، در مورد فرایند شناخت و هوش تو انسان‌ها اینو بگیم که شناخت و هوش دو تا مفهومی هستند که با فرایندها و فعالیت‌های ذهن انسان ارتباط دارن. شناخت یا همون کاگنیشن یا معرفت یا ادراک یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاریم در واقع یه مفهوم چتر ماننده. یعنی چی؟ یعنی جامعه تمام مجموعه فعالیت‌های ذهنی مثل کسب دانش، قدرت درک کردن، فکر کردن، قضاوت کردن، خلاقیت و قدرت حل مسئله رو در بر می‌گیره. حالا اگه بخوایم هوش رو تعریف کنیم، باید بگیم که هوش قدرت یادگیری و حل مسائل جدیده. مشخصه دیگه، بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند مقدمه‌ای هستن برای بانکداری شناختی. یکم بیشتر بخوایم بانکیشو بگیم، اینطوری میشه که تو بانکداری شناختی بانک در واقع یه سیستمه که علاوه بر قدرت حسگری، استدلال، یادگیری و اقدام از یه سطح بالاتری از شناخت و درک برخورداره. همینجاست که بیشتر به انسان و ساختار تفکرش نزدیک میشه. یعنی چی؟ یعنی یه بانک شناختی علاوه بر هوش شخصیت داره، هویت داره، درک داره، خلاقیت داره، میتونه قضاوت کنه، میتونه دانش کسب کنه و مهمتر از همه قدرت فکر کردن داره. شاید به نظر خیلی پیچیده و دور از ذهن بیاد، ولی افق نهایی یا اون مدینه فاضله‌ای که هر سیستمی که به سمت هوشمندی حرکت میکنه واسه خودش متصور میشه همینه: نزدیک شدن به قدرت ادراک انسان. پس با توجه به همه چیزایی که گفته شد، تصویری که میشه از بانکداری شناختی ارائه کرد ساختن یک سیستم متمرکز یا توضیح شده است که مجهز به فناوری‌های مدرنه که یه ویژگی خاص داره. میتونه به ازای هر مشتری خرد یا کلان بانک شخصیت متمایز و متناسب با اون رو خلق کنه. میتونه به مشتری فکر کنه، راه حل نوین برای مسائلش ارائه بده، مشتری رو احساس کنه و در مجموع سطح بالایی از ادراک رو برای مشتریان خودش قابل لمس بکنه. گفتیم بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند مقدمه بانکداری شناختی هستند دیگه، یعنی قاعدتاً با تکامل بانکداری دیجیتال و بر پایه توسعه الگوریتم‌های هوشمنده که بانکداری شناختی شکل می‌گیره. یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما یه سرعت بی سابقه رو برای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال حس کردیم. شاید مثبت‌ترین جنبه بحران کووید 19 همین باشه. همه شاهدیم که تو دوران بعد از بحران کووید 19 که تو سال 2020 در جهان فراگیر شد، سرعت تحولات دیجیتال و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال که خب گفتیم دیگه مقدمه بانکداری شناختی، نسبت به قبل از این دوران شتاب بیشتری گرفته. اینو از روی گزارش‌های دقیقی که منتشر شده میگیم دیگه. مثلا کپچمنای تو جوان 2020 گزارش بانکداری جهانی رو منتشر کرد که اومده نظر مشتری‌ها رو در خصوص سرویس‌های بانکداری قبل و بعد از شیوع کووید 19 با هم مقایسه کرده. بنابر این گزارش 30% از مشتریان بانک‌ها بعد از کووید تمایل داشتن خدمات بانکی رو به جای بانک‌ها از کمپانی‌های بیگ تک و فینتک‌ها دریافت کنند. دلیلش هم تجربیات نامناسب مشتری‌ها با بانک‌ها تو این دوران بوده. مدیر دیجیتال کی بانک جیمی واردر اظهار نظر جالبی داره و میگه بله، این بحران اهمیت محصولات و ظرفیت‌های دیجیتال و همینطور سرعت و یکپارچگی رو اومد برجسته کرد، اما من فکر می‌کنم که لازمه که از خودمون بپرسیم که آیا به عنوان یک صنعت به اندازه کافی چابک بودیم یا نه. باید انتظار داشته باشیم که شتاب تحولات در مسیر دیجیتالی شدن بعد از بحران کووید بسیار سریع باشه و مثل بحران اقتصادی سال 2008 حتی با ابعاد بسیار بزرگتر از اون تحول بزرگی تو صنعت بانکداری ایجاد کنه. خصوصا که الان ورود این بازیگران قدرتمند جدید یعنی فینتک ها و بیگ تک ها هم شتاب این تحول رو خیلی بیشتر و میشه گفت غیر منتظره کرده. به نظر نمیرسه که بانک‌های سنتی برای این تحول بزرگ تو مدل کسب و کار خودشون آماده باشن. یعنی رفتن به سمت مدل کسب و کار بانکداری نوین که کاملاً مبتنی بر دارایی جدید بانک‌ها یعنی داده. تو همین گزارش کپچمنای که اشاره شد، از بین بانک‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفتن فقط 26% یعنی 1/4 از نظر بهره‌وری و مدیریت داده تو شرایط خبرگی هستن. خب فناوری‌های هوش مصنوعی و علوم شناختی هم کاملاً مبتنی بر همین داده‌ها عمل می‌کنند دیگه. پس طبیعیه که بانک‌های سنتی تو این تحول بزرگ پیش رو به سمت مدل کسب و کار بانکداری مدرن با چالش‌های عدیده‌ای روبرو بشن. تو این فصل از سریال صوتی بانکداری شناختی ما سعی کردیم به گوشه‌هایی از این تحول و چالش‌هاش بپردازیم. شما اپیزود اول از سریال بانکداری شناختی رو شنیدید. توی این اپیزود در واقع ما فقط یه مقدمه ای از فناوری هوش مصنوعی گفتیم و تحولی که این فناوری تو صنعت مالی و بانکی ایجاد میکنه و همینطور مرز بین بانکداری دیجیتال و بانکداری شناختی رو ترسیم کردیم. این مژده رو هم میدیم که تو اپیزودهای بعدی فصل اول از سریال صوتی بانکداری شناختی تأثیری رو که فناوری هوش مصنوعی و علوم شناختی رو مدل کسب و کار بانکداری مدرن داره، اونم تو تمام اجزای مدل کسب و کار بررسی کنیم. بعد نیست همین ابتدای کار یه مروری روی موضوع اپیزودهای فصل اول داشته باشیم. تو اپیزودهای بعدی فصل اول تأثیرات یا بهتر بگم تحولاتی رو که هوش مصنوعی تو مدل درآمدزایی بانک‌ها ایجاد می‌کنه رو بررسی و ارائه می‌کنیم. علاوه بر تحولات تو مدل درآمدزایی بانک‌ها، تحولات ناشی از ورود این فناوری‌ها به سازمان بانک و هوشمندسازی فرایندها رو روی ساختار هزینه‌های بانک هم مورد بررسی قرار می‌دیم. تو دو اپیزود به شکل مفصل در خصوص محصولات بانکی مبتنی بر فناوری‌های هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم و تحولاتی رو که تو کانال‌های بانکی و بهبود تجربه مشتریان ایجاد خواهد کرد بررسی می‌کنیم. مدیریت ریسک تو بانکداری و ارتقایش توسط فناوری‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده موضوع یکی دیگه از اپیزودهای این فصله. از اونجا که یکی از مهمترین منابع کسب و کار بانکداری سنتی بدون تردید سرمایه های انسانیش هستن که خب باید تو تحولات فناورانه پیش رو مهارت هاشون رو ارتقا بدن و نیاز به یه تحول بزرگ دارن، تو یه اپیزود از این فصل سعی می‌کنیم که یه تصویر همه جانبه از آینده مشاغل بانکی و تخصص های مورد نیاز تو بانکداری مدرن با ورود فناوری هوش مصنوعی رو ارائه بدیم. نقش بازاریابی تو بانکداری هم خب بر هیچ کس پوشیده نیست. بازاریابی تو بانک ها همیشه بخش بزرگ و پرهزینه ایه که تو عصر جدید با روش های بازاریابی دیجیتال تو بانکداری خرد کاملا متحول شده. تأثیر فناوری های هوش مصنوعی و علوم شناختی تو بازاریابی بانک ها هم عنوان یکی دیگه از قسمت های فصل اوله که توش این موارد رو به تفصیل بررسی میکنیم. همونطور که اشاره هم شد، کسب و کار بانکداری به تبع اهمیت بالایی که داره خب بسیار های رگولیتد هست و رگولاتورهای مالی و بانکی خیلی نقش موثری تو این کسب و کار دارن. حالا با در نظر گرفتن تحولاتی که فناوری‌های نوین دارن ایجاد می‌کنن و خصوصاً با ورود بازیگران جدید از دنیای فناوری، یعنی فینتک ها و بیگ تک ها، دیگه نیاز به یه رگولاتوری هوشمند بیشتر از قبل حس میشه. همینطور استفاده از همین فناوری هوش مصنوعی توی تنظیم مقررات و نظارت. بنابراین یه اپیزود از این فصل رو هم به هوش مصنوعی و بانکداری مرکزی یا سنترال بانکینگ اختصاص دادیم. تو مسیر تحول و پیشرفت هیچ وقت نباید پیشروها رو نادیده گرفت. بررسی نمونه های موفق و حرکت فینتک ها و بانک های پیشرو در جهان به سمت فناوری هوش مصنوعی بسیار حائز اهمیته و به همین خاطر سعی کردیم تو تمام بخش ها به نمونه های جهانی به صورت مستند ارجاع بدیم. علاوه بر اینها تو فصل اول از سریال صوتی بانکداری شناختی تو 3 اپیزود دیگه هم فینتک های مبتنی بر هوش مصنوعی رو بررسی کردیم. بانکداری مدرن تو آسیا و توی آمریکای شمالی رو با بررسی بانک‌های سنتی، نئوبانک‌ها و فینتک‌هایی که از هوش مصنوعی تو توسعه محصول و کانال استفاده کردن مورد بررسی قرار دادیم. خیلی سعی کردیم موضوعات این اپیزودها رو طوری انتخاب کنیم که یه تصویر کلی و تقریباً کامل از بانکداری شناختی برای شما ایجاد کنه. من و همکارانم توی لرنودیو امیدواریم از شنیدن تک تک اپیزودهای سریال صوتی بانکداری شناختی لذت ببرید و مطالبش براتون مفید باشه. مفتخریم که شرکت کارت اعتباری ایران کیش از برنامه ما حمایت میکنه. ایران کیش یکی از با سابقه ترین شرکت های صنعت پرداخته که مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو بر عهده داره. با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. 9 اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود بعدی فصل اول رو که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی و بهبود کانال‌های بانکی و تجربه مشتری از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. سپاسگزارم. تا بعد.